بسم الله الرحمن الرحیم. فن دوم طبیعت شفا از سماع و العالم، صفحه 73 سطر 4. فنقولو ان الاحیاز طبیعی للاجسام البسیطه هی الاحیاز التي تقتضیها هذه الاجسام حالتا ماهی غیر ممنوعه فی اوضاعها و اشکالها عن الامر طبیعی. گفتیم که بعضی از حکما معتقد شدن به این که تعدد عالم جسمانی واجب است و بر این مدعا هم استدلال کردن. دو گروه بودن. گروه اولشون استدلالی که مناسب علم طبیعی ساوردن و گروه دومشون استدلالی که مناسب منطقه ذکر کردن. ابن سینا از استدلالها تعبیر کرد به حجج، گفت ما حججشون رو باطل کردیم. و وقتی که حجج اونها باطل شد، ادعای اونها که وجوب تعدد عالم باشه باطل شد و ثابت شد که تعدد عالم واجب نیست. حالا از این به بعد ابن سینا میخواد ثابت کنه که نه تنها این تعدد واجب نیست، بلکه حتی ممتنع هم هست. آخه بعد از این که ثابت میکنیم واجب نیست، شاید کسی نتیجه بگیره پس ممکنه. ایشون میگه نه، ممکن هم نیست. همونطور که واجب نیست، ممکن هم نیست، بلکه ممتنع هست. بعد شروع میکنه به بیان امتناع با استفاده از بیان حیز که دیروز هم اشاره کردیم. ایشون حیز رو به عنوان مقدمه ذکر میکنه تا از این مقدمه استفاده کنه که قول به تعدد عالم باطل. با مقدمه قرار دادن شناخت حیز، قول به تعدد عالم رو باطل میکنه. خب حالا میخواد درباره این مقدمه بحث کنه، مقدمه ای که به ما حیز رو معرفی میکنه. البته حیز رو همونطور که دیروزم اشاره کردیم برای اجسام بسیطه توضیح میده و خودش رو از بیان حیز اجسام مرکبه بی‌نیاز میبینه، به خاطر اینکه اجسام مرکبه در تمام احکام از جمله در حیز تابع اجسام بسیطه هست، مگه در احکام خاصی که مال مرکبات هست و مال بسائط نیست. ولی در بقیه احکام تابع بسائط هست. از جمله احکام حیز، پس در حیز هم تابع بسائط هست. بنابراین اگر ما در حیز بسائط بس کنیم، از بحث در حیز مرکبات بی نیاز میشیم، لذا وارد بحث در حیز مرکبات نمیشیم. قبلا هم در باره حیز مرکبات بحث کردیم که باید ببینی این مرکب کدوم جزء بسیطش غلبه دارد، این مرکب به سمت اون حیز بسیط غالب میره. اگه غلبه ندارد که در ابتدای تکونش وارد این که حیزی انتخاب میکنه تو همون حیز میمونه. اینا مباحثی قبلا گفتیم درباره حیز مرکبات بحث کردیم. حالا ایشون میگه من درباره حیز مرکبات بحث نمی کنم به خاطر اینکه بحثش با بسائط یکیه. خب حالا وارد بحث در حیز اجسام بسیطه میشه. این بحث مقدمیه و قانون در بحث مقدمی اینه که بعد از اینکه مقدمه تموم شد میگیم مثلا اذا عرفت هذا فعرف، وارد ذی مقدمه میشه. ابن سینا این کارو نمیکنه، بدون اینکه اعلام کنه وارد بحث ذی مقدمه میشه. یعنی مثل اینکه به نظر میشه که مقدمه و ذی مقدمه رو ایشون تو هم آورده، اگرچه مقدمه رو جلوتر ذکر کرده، ذی مقدمه رو بعدن همین مقداری روشن میکنه مطلب رو که تو هم نرفته بحثا، ولی اشاره نکرده، بحثا رو از هم جدا نکرده، خود به خود جدا میشه. توجه کنید در مورد حیز جسم طبیعی اینطور میگه، میگه که جسم بسیط رو ملاحظه کنید، گاهی شکل این جسم به هم میخوره، شکل آب کرویته، حالا تو کاسه ما گذاشتیمش شکلش به هم خورده، توی کاسه چه کروی نیست، تو یه ظرف مثلا فرض کن مکعب آب ریختیم شکل به هم خورده. این آب وضع معینی هم داره، وضعش اینه که بین زمین و هوا باشه، یعنی تحت هوا و فوق الارض، تحتیت للهوا و فوقیت للارض وضع این هواست، وضع این آبه. گاهی این وضع به هم میخوره، گاهی شکل به هم میخوره. اون وقتی که وضع یا شکل به هم میخوره دو جور میشه. یه بار میبینید که این جسم بسیط تو مکان طبیعیشه، وضعش به هم خورده، شکلش هم به هم خورده. مثلا ما مشکی رو پر آب میکنیم، این مشک رو فشار میدیم در اون آب، الان این آب که توی مشکه تو مکان طبیعی خودشه، اما دیگه شکل کروی نداره، شکل به هم خورده، ولی این جسم هنوز تو مکان طبیعیشه. یه بارم میبینید شکل به هم خورده، تو مکان طبیعیش نیست، همونطور که عشقم توی یه ظرف مکعبی ریختیمش آوردیمش گشتیم توی هوا، از جای طبیعی خودش خارجی کردیم. پس اون وقتی که شکل آب یا وضع آب، آب به عنوان مثال دارم عرض میکنم، بقیه عناصرم همینه، اون وقتی که شکل آب یا وضع آب به هم میخوره، ممکن است آب در مکان طبیعی خودش باشه، ممکنه که در مکان طبیعی خودش نباشه. پس از آبی که از شکل خودش افتاده، از وضع خودش افتاده، کشف نمی کنیم که مکان طبیعیه. اگر آبی رو دیدیم که شکل خودش رو و وضع خودش رو نداشت، نمیتونیم بگیم این تو مکان طبیعیشه، چون میتونه تو مکان طبیعی باشه، میتونه تو مکان طبیعی نباشه، هر دو حالو داره. چون هر دو حالو داره، نمیتونیم از دیدن این آب که شکلش به هم خورده یا وضعش به هم خورده حکم کنیم که در مکان طبیعی است یا در بیرون مکان طبیعی است، هیچ کدوم از دو تا نمیتونیم بگیم. ولی اگر آب تو مکان طبیعی، اگر آب تو مکان طبیعی باشد، حتما شکلش شکل خودشه، حتما وضعش وضع خودشه اگه تو مکان طبیعیش باشه. و عاملی او رو شکلش رو به هم نزده باشه، در اون مشی که من مثال زدم عاملی شکل رو به هم زده بود، عاملی شکل رو به هم نزنه، ببینیم که این آب تو مکان طبیعی خودشه. کشف میکنیم که بله، عوضی گفتم، اگر ببینیم شکل طبیعی خودشو داره و وضع طبیعی خودشو داره و از این شکل و وضع بیرون نیامده، به طور طبیعی مکان خودشو اختزا میکنه، مگر مانعی این اختزا رو منع کنه. پس اگر جسم بسیط از نظر شکل، از نظر وزن حالت طبیعی خودشو داشته باشه، یعنی همون حالت اصلی خودشو داشته باشه، این چنین جسم بسیطی اقتضا میکند حیز خاصی رو که ما به اون حیز میگیم حیز طبیعی. این مطلب تا اینجا روشن. پس روشن شد که اگر جسمی بسیط باشه و از نظر وضع و شکل همون حالت طبیعی خودش رو حفظ کرده باشه، این چنین جسمی اقتضا میکند مکان خاصی رو که اون مکان رو ما مکان طبیعی این جسم قرار میدیم. یه مطلبی است که قبوله. حالا میام در مورد عناصر بحث میکنم. میگیم عناصر به طور طبیعی اقتضا دارن مکانی را و اونطور که به دست آمده مقتضاشون اینه که طبقه طبقه قرار بگیرن، یعنی در طبقه زیرین خاک باشه، طبقه روش آب باشه، طبقه روی این آب هوا باشه، طبقه روی هوا آتش باشه، طبقه طبقه قرار بگیرن، مجاور هم باشند، یکی دیگری رو احاطه کنند. همین که الان ملاحظه میکنید که الان توضیح دادم، آتش احاطه میکند هوا رو، هر دو احاطه میکنن آب رو، هر سه احاطه میکنن خاک رو. پس طبقه طبقه قرار میگیرن، مجاور هم قرار میگیرن، محیط و محاط میشن. این حیز طبیعی عناصر. اول توضیح دادیم که حیز طبیعی عبارت از چیزی است که جسم بسیطی که شکلش و وضعش به هم نخورده اقتضا میکنه. اینو گفتیم. بعد در مورد عناصر گفتیم که اینها در حالی که شکلشون به هم نخورده، وضعشون به هم نخورده، این چنین اقتضا دارن که مکانی رو پر کنن به این صورت که طبقه طبقه قرار بگیرن، مجاور هم قرار بگیرن، یکی محیط بشه یکی محاط. الان با این بیان ما حیز این عناصر رو درست کرد یا یافتیم. تا اینجا مطلب روشنه. مطلب بعدی رو توجه کنید. مکان، حیز یعنی مکان. مکان یعنی چی؟ مکان رو بعضی ها عبارت گرفتند از سطح درونی حاوی که محیط است بر سطح بیرونی محوی. که ابن سینا هم طرفدار همین تعریفه. یعنی مثلا فرض کنید این کاسه رو پر آب کردیم، این کاسه میشه مکان آب. مکان چیست؟ سطح درونی حاوی. حاوی اون کاسه است، محوی اون آبه. سطح درونی کاسه که مماس است با سطح بیرونی آب، این میشه مکان برای آب. یعنی تمام کاسه مکان آب نیست، اون سطح درونی کاسه که مماس شده با آب، اون میشه مکان برای آب. گفتن مکان هر شیئی سطح درونی حاوی اون شیء است که اون سطح مماس است با سطح بیرونی خود این شیء. این مکانه بنابر نظر ابن سینا. ولی بعضی گفتن مکان عبارت است از بعد مفتور. کانهو این کاسه خالی رو که دارای بعدی است که بالفطره مشاهده می شود، بالوضوح مشاهده می شود، این رو وقتی اون بعد رو پر کنید میشه مکان آب. مکان آب اون بود کاسه است که پر میشه به وسیله آب. اینا مکان رو خالی قرار نمیدن، نمیگن قائل به خلایی، ولی میگن یه بودیست که اگر این شیر از توش بکشی بیرون اون بود خالی میمونه، اگرم بریزی اون بود پر میشه. پس مکان رو بود میدونن، منتها بود مفتور، بودی که بالفطره و بالوجدان مشاهده میشه و یافت میشه. گروه هم اینطوری میگه. بنابر نظر اینها، بنابر نظر دوم که مکان بود مفتور باشه، حیز عناصر رو ما عبارت از بودی میگیریم. اینو دقت کنید. بنابر قول دوم که مکان عبارت باشد از بود مفتور، ما حیز و مکان عناصر رو طبقه طبقه قرار میدیم، نه اینکه حالا خود عناصر رو طبقه طبقه، خود عناصر هم طبقه طبقه هست، ولی مکان رو هم طبقه طبقه قرار میدیم. یعنی فرض میکنیم یه بودی که چهار طبقه دارد، این چهار طبقه مجاور همند و این چنین است که یکی محاد یکی محیط، این چنین حیزی قائل میشیم، بعد میگیم این حیز چنینی رو، این حیز چنینی رو این چهار جسم عنصری پر کردن. پس حیز رو توجه کردید، تصویر کردیم چگونه است. اول اجسام رو تصویر کردیم، بعد آمدیم با کمک اجسام حیزشون رو تصویر کردیم. البته حیز رو عبارت گرفتیم از بعد مفتوح، عبارت نگرفتیم از اون سطح هاوی که مشا گفتند. با این تفسیری که برای مکان کردیم، حیز خاص عناصر رو بیان کردیم، گفتیم خود حیزم طبقه طبقه است تا آخر. تا اینجا حیز اجسام بسیطه عنصری روشن شد. تقریبا میشه گفت اینجا مقدمه تمام میشود، بعد ایشون وارد ذیل مقدمه میشه. میگه اگه عوالم کثیر باشند، باید ما از این حیزا به کثرت داشته باشیم، چون عوالم کثیر دارای عناصره، هر کدومشون داره عناصرن، هر عنصری هم یا هر عناصری هم حیز میخواد. پس اگر عناصر متعددند، حیز هم باید متعدد باشن. این الان حیزی که ما تصویر کردیم حیز کروی بود که یک کره دیگری دورش گرفته بود، کره سوم دور اون دو تا گرفته بود، کره چهارم دور اون سه تا گرفته بود. این چهار تا کره تو در تو بودن و مجموعشون یک کره میشد، یک کره به هم پیوسته ولی طبقه طبقه. خب اگر ما بخوایم عوالم کثیر داشته باشیم، اونا هم همینطورند، اونا هم یک کره طبقه طبقه دارن. حالا فرض کن دو تا عالم باشه، ولی ما کسی رو تنزل میدیم در حد دو تا عالم، درباره دو تا عالم بحث میکنیم. اگه 100 تا عالم هم باشه، بی نهایت عالم باشه، همین حکم داره. خب حالا دو تا کره درست شد، یک کره چهار طبقه مال عناصر این عالم، یک کره چهار طبقه مال عناصر اون عالم. حالا این دو تا کره چگونه نسبت به هم واقع میشوند؟ یا چنان واقع میشن که بینشون خالی باشه، یا چنان واقع میشن که بینشون پر باشه. ما هر دو رو باطل میکنیم. بینشون خالی باشه که خلل لازم میاد، بینشون پر باشه محضور دیگه که انشاءالله بیان میکنیم لازم میاد. معلوم میشه اگر دو تا عالم بخوایم داشته باشیم، لازمش اجتماع دو کره کنار همه، و اجتماع دو کره چه مستلزم خلل باشد چه این خللش پر شود، در هر دو صورت باطله. پس دوتا عالم داشتن باطل. روشن شد مطلب؟ اینطور شد. پس ما اول حیز رو بیان کردیم، بیان کردیم که عناصر حیزشون باید چگونه باشه. بعد که مشخص شد حیز باید چگونه باشه، وارد بحث شدیم، گفتیم عناصر حیزشون مثل همه دیگه، باید اینم کره چند طبقه باشه، اونم کره چند طبقه باشه، هر دو کره، وقت دو تا کره چند طبقه انجام میشه، دو حالت پدید میاد که هر دو حالت باطله، پس اجتماع دو کره باطله، پس داشتن دو عالم باطله. تا اینجا در فرضی بودیم که کاری به جنس عالم نداشتیم، یعنی نگفتیم در این عالم خاک، آب، هوا، آتش عنصرن، در اون عالم چه چیزی عنصره؟ میتونه عنصر همین چهارتا باشه، میتونه عنصر دیگه باشه. ما بحث نکردیم، بحث رو مطلق گذاشتیم، گفتیم حیز این اونچنان، حیز اونم اینچنان و این محضورم پیش میاد. بعد بحث رو جور دیگه وارد میشیم. یک بار باید بحث کنیم که عناصر اون عالم هم از سنخ عناصر این عالم هم. یک بارم باید بحث کنیم که عناصرها با هم مختلفند. پس سه جور بحث میشه. یک بحث میشه به طور مطلق، که الان به طور مطلق مطرح کردیم، که اصلا کاری به سنخ عناصر نداشتیم، گفتیم عناصر حیز میطلبند، حیزشون هم اینچنینه، اون عالم دیگه هم عناصرش حیز میطلبه، حیزش باید اینچنین باشه، و حیزها رو با هم سنجیدیم به محضور افتادیم. کاری هم نداشتیم که جنس عناصر چیست. بار دوم بحث میکنیم، میگیم به جنس عناصر کار داریم، حیز این عناصر عالم این چنینه، حیز عناصر اون عالم هم که همین سنخ عنصر عالم ما این چنینه. اینم دو بحث. یه بحث هم میگیم که حیز عناصر عالم ما این چنین، حیز عناصر اون عالم دیگر هم که سنخش با عناصر ما مختلفه این چنین، وقت دو تا حیزا رو با هم می‌سنجیم بازم محضور می‌گفتیم. اینا بحث‌های بعدی ماست که سه تا بحث میشه. بحث سوم ابن سینا مطرح نمی‌کنه. بحث سوم اینه که عناصر مختلف باشن، اینو مطرح نمی‌کنه، چون مثل اینکه پیشش واضحه که عناصر نمی‌تونن مختلف باشن. اگر این عالم چهار تا عنصر آب و خاک و هوا و آتش داره، اون عالم دیگه باید همین چهار عنصر رو داشته باشه، نمی‌تونه اون عنصر دیگه داشته باشه. چرا نمیتونه این در جای خودش بیان شده، در اونجا که ثابت میکنیم عناصر چهار تا هستند. اونجا معلوم میشه که عناصر بیش از چهار تا نمیتونه باشه. حالا چه توی این عالم چه عالم دیگه، چون این مطلب پیش ابن سینا جا افتاده دیگه، اصلا فرضشو نمیاره. اون فرضی که عنصر این عالم با عنصر عالم دیگه فرق کنه اصلا مطرح نمیکنه، چون پیشش این فرض اصلا باطله. عرض کردم در جایی که بحث میکنیم که عناصر چهارتان، در اونجا ثابت میکنیم که بیش از چهارتان نیستند. چطوری اثبات میکنیم؟ تفصیلشو تو همون بابی که عرض میکنم بخونید، توی واضح ترینش رو کشف المراده. کشف المراد در بحثی که میخواد عناصر رو چهار تا کنه اینطور میگه، میگه که ما چهار تا کیفیت بیشتر نداریم. کیفیت اوبرمون چهار تاست، حرارت و برودت، رطوبت و یبوست. بعد میگه دو تا از اینا فعلی هن که حرارت و برودت باشه، دو تا انفعالی هن که رطوبت و یبوست باشه. در هر عنصری شما میتونید یک فعلی یک انفعالی بیارید، دو تا فعلی نمیتونید در یه عنصر بیارید، یعنی هم حرارت هم برودت تضاد دارن جمع نمیشن، هم رطوبت هم یبوست تضاد دارن جمع نمیشن، دو تا فعلی نمیاد، دو تا انفعالی نمیاد، حتما باید یه فعلی بیاد یه انفعالی. وقت در این چهار تا اگه بخواد در هر عنصر یه فعلی بیارید یه انفعالی بیارید، چهار فرض بیشتر ندارید. در یه عنصر یبوست با حرارت جمع میشه مثل آتش، در یه عنصر دیگه یبوست با برودت جمع میشه مثل خاک، در یه عنصر رطوبت با حرارت جمع میشه مثل هوا، در یه عنصر رطوبت با برودت جمع میشه مثل آب. دیگه غیر از این شما ندارید. یعنی اگه بخواد دو تا جمع کنید، که باید هم دو تا جمع کنید، باید فعلی و انفعالی رو جمع کنید، نمیتونید دو تا فعلی ها رو با دو تا انفعالی جمع کنید. فعلی و انفعالی هم که جمع کردین، چهار فرض بیشتر مطرح نیست، پس چهار تا عنصر بیشتر نداریم. البته تفصیلش عرض میکنم که کشف المراد مراجعه کنید. خلاصش این بود که اشاره کردم وقتی که ما چهار تا عنصر داریم و بیشتر هم نمیتونیم داشته باشیم، در عوالم دیگه هم همینطوره. به همین جهته که عرض کردم ابن سینا این بحث سوم مطرح نمیکنه، فقط دو بحث مطرح میکنه. در بحث اول که من تقریبا تمامش رو گفتم، حالا محضور اونجایی که بین دو کره پر بشه اونو نگفتم، محضوری که خالی باشه که لزوم خلایا عرض کردم، ولی اونجا که پر بشه محضورشو نگفتم. تقریبا تمام بحث رو گفتم. در فاز اول این بود که ایشون عنصر رو مطرح کرد ولی بیان نکرد که عنصر این عالم با عنصر اون عالم فرق داره یا فرق نداره، به طور مطلق بحث کرد. اما در فرض دوم بحث میکنه که اینجا زمین و آب و هوا و آتش هست، اونجا هم زمین و آب و هوا و آتش باشند. با این فرض وارد میشه، اونم باطل میکنه، چون اون بحث بعدی ماست که یه صفحه بعد شروع میشه. من برای اینکه کل مباحث تقریبا یه فهرستی ازش گفته شده باشه اینجوری عرض کردم، ولی مبحث بعدی ما انشالله بعدا میاد. مبحثی که الان درش هستیم توضیحش تقریبا به طور کامل داده شده، حالا من متن رو میخونم تا انشالله روشن بشه. صفحه 73 هستیم، سطر 4. فنقول، به عنوان مقدمه نقول، در کتاب ما پاراگراف که الان میخوام بخونم، پاراگراف اول حساب کنید، بعدی رو دوم، بعدتری رو سوم، که البته سومی نباید پاراگراف جدا باشه، باید متصل باشه، بعدا انشاءالله عرض میکنم. چهارمی رو نگاه کنید، فإن کانت العوالم کثیرتن، از اونجا ایشون وارد ذیل مقدمه میشه. از فنقولو تا فإن کانت العوالم کثیرتن مقدم است، از فإن کانت العوالم کثیرتن ذیل مقدمه است. حالا مقدمه رو میخونم. ان الاحیاز طبیعیه للاجسام البسیطه، قرار شد که ما درباره اجسام بسیطه بحث کنیم. حالا در احیاز طبیعی هم بحث میکنیم، مکانهای طبیعی، مکان قصری اصلا مورد بحث ما نیست، اون میتونه متعدد باشه و یه ضابطه خاصی نداره، چون ضابطه خاصی نداره اصلا نمیتونه مورد بحث قرار بگیره. ما در مکان طبیعی بحث میکنیم. احیاز طبیعی برای اجسام بسیطه احیازی هستن که تقتضیها هذه الاجسام، یعنی اجسام بسیطه، هذه الاجسام یعنی اجسام بسیطه، احیاز و مکانهایی هستن که اجسام بسیطه اون احیاز رو اقتضا میکنن. در چه حالت اقتضا میکنند؟ حالت ماهیه غیر ممنوعت فی اوضاعها و اشکالها عن الامر طبیعی، در اون حالتی که هیه، یعنی این اجسام در اوضاعشون و در اشکالشون از امر طبیعی منع نشدن، یعنی اون حالت طبیعی رو دارند. امر طبیعی یعنی امری که یعنی وضع طبیعی یا شکل طبیعی، چون امر طبیعی مطلقه، اینجا بحث در وضع و شکله، لذا امر رو تطبیق میکنیم بر وضع و شکل. اینطور عبارت اینطور میشه، حالتی که این اجسام من نشدن در اوضاعشون و اشکالشون از وضع و شکل طبیعی، از وضع و شکل طبیعی در نیامدن. اونجایی که از وضع و شکل طبیعی در نیامدن بلکه وضع و شکل طبیعی دارن، اونجا رو ملاحظه کنید ببینید کدام مکان رو اقتضا میکنن، اون مکان میشه حیز طبیعیشون. در وقتی که از شکل و وضع طبیعی در آمدن، اگر اقتضا کنن مکانی رو، تشخیص داده نمیشه که این مکان مکان طبیعیشونه، چون وقتی که از شکل طبیعی و از وضع طبیعی در میان، هم میتونن تو مکان طبیعی باشن هم میتونن تو مکان غیر طبیعی باشن. بنابراین اگر اقتضا کرد مکانی رو، ما نمیتونیم بگیم مکان طبیعی شه، چون ممکنه مکان غیر طبیعی رو وارد بشه، با هر دو سازگار. اما اون وقتی که شکل طبیعی داره و وضع طبیعی داره و داره اقتضا میکنه مکانی رو، هیچ ما حالش هم ندادیم، جذبش هم نکردیم، کاری بهش نداشتیم، ببینیم خودش داره به سمت یه مکانی میره، میفهمیم که اون مکان مکان طبیعی شه. پس در حالی که از شکل نیفتاده، در حالی که از شکل طبیعی نیفتاده، در حالی که از وضع طبیعی بیرون نیامده، اگر دیدیم مکانی رو اختصاص شد، میفهمیم که مکان مکان طبیعی شه. این فختلاف الوضع تقریبا دفع دخل مقدره، چنانه او کسی سوال میکنه شما بحث در مکان طبیعی دارید، چه ربطی این بحثتون به وضع و شکل طبیعی داره؟ که رفتید گفتید اگر این جسم از وضع طبیعی و شکل طبیعی بیرون نیامده باشه مکان طبیعی اختزا میکنه. چه ربطی داره؟ ایشون میفهمد که گاهی اختلاف وضع و شکل باعث میشود که این جسم نتواند اختزا کند مکان طبیعی خودش را، بلکه برود تو مکان غیر طبیعی. بنابراین وقتی شکل یا وضع تغییر کرده و میبینیم جسم داره اختزا میکنه، نمیتونیم بگیم این اختزاش اختزا طبیعیه، چون گاهی از اوقات با تغییر شکل و با تغییر وضع میبینیم رفت تو مکان غیر طبیعی. فاختلاف وضع و شکل گاهی محتاج میکند جرم را به اینکه مطابقت نکند با مکان طبیعی خودش، یعنی بره تو مکان غیر طبیعی. چون با اختلاف شکل و وضع گاهی میره تو مکان غیر طبیعی، نمیتونیم اختزایش را اختزای طبیعی قرار بدیم و بگیم مکان طبیعی را اختزا کرد. بله، اون وقتی که شکلش به هم نخورده، وضعش به هم نخورده، در اون وقت اگر مکانی را اختزا کرد، حتما اون مکان مکان طبیعیش خواهد بود، چون این جسم با شکل طبیعی و با وضع طبیعی تو مکان غیر طبیعی نمیره به طور طبیعت طبیعی. با قصد ممکنه بره تو مکان غیر طبیعی، ولی همینطور خود به خود تو مکان غیر طبیعی نمیره. بنابراین اگر در حالی که شکلش سالم بود، وضعش سالم بود، دیدیم یه جایی رو داره اختزا میکنه، بعد بفهمیم اینجا جای طبیعیه. خب این فختلاف الوضع و شکل قد یهبط الجرم الی ان لا یطابق مکانه الطبیعی، این به صورت یه جمله مترزه بود اصلا دفعه داخل مقدر. این فایضا کانه چزاره مرتبط میشه به قبل از این فختلاف. حالا که جسم با وضع و شکل طبیعیش مکان طبیعی رو اختزا میکند، حالا که این چنینه، باید ببینیم عناصر و همین اجسام بسیطه، که ما میگیم عناصر، ابن سینا میگه اجسام بسیطه، فرق نمی کنه. این عناصر با داشتن شکل طبیعی و با داشتن وضع طبیعی چه مکانی رو اختزا میکنن؟ وقتی کبرا کلی روشن شد، صغراش رو ملاحظه میکنیم. کبرا اینه که جسم در حالی که شکل طبیعی و وضع طبیعی رو داره، مکان طبیعی اختزا میکنه. صغرا اینه که حالا بریم ببینیم این اجسام چه کار میکنن. اجسام بسیطه در حالی که شکلشون محفوظه، در حالی که وضعشون محفوظه، میبینیم چی رو انتخاب میکنن. میریم میبینیم احیاز طبقه به طبقه رو انتخاب کرده. الان میخواد بگه احیاز که طبقه به طبقه، هر کدوم محیط بر دیگری است، مجاور دیگری است، این انتخاب میشه که مجموع احیاز میشه یک کره. احیاز رو داره حساب میکنه، نه اجسامی که احیاز رو پر کرده. اجسامی هم که احیاز رو پر کردن، عرض کردم اونا هم همین حالا رو دادن، یعنی اونا هم طبقه طبقه مجاور همن، مجموعهشون کره درست میکنه. یکی محیط بر دیگری است، محیط دیگری است، و مجموعهشون کره درست میکنه. خود اجسام این چنینن. ایشون میفهمد علاوه بر این که اجسام این چنینن، احیاز هم این چنینن. منتها قید میکنه اگر احیاز رو شما ابعاد مفتوره بگیرید، نه احیاز رو عبارت بگیرید از سطح‌های حاوی، که اینا همه من توضیح داده. فایزا کنه کزالک، یعنی حالا که وضع کلی این چنین است، کزالک یعنی حالا که این چنینه که هر جسمی اگر شکل طبیعی و وضع طبیعی خودش داشته باشد، به طور طبیعی اختزا میکند مکان طبیعی خودش را، حالا که این چنینه، باید ببینیم احیاز اجسام بسیطه چیست. فل احیاز و طبیعیه لل اجسام بسیطه، احیاز طبیعیه برای اجسام بسیطه. احیاز رو داره حساب میکنه، نه خود اجسام بسیطه. اجسام بسیطه اصلا طبقه طبقه، احیازشون هم میخواد طبقه طبقه بگیره. مرتبتون بعضها علی بعض، مرتبتون بعضها علی بعض، این طبقه طبقه. این احیاز بعضی ترتیب دارن بر بعضی، اما ترتیب چگونه است؟ بعدن میگه ترتیب مستدیرن علی مستدیر، یعنی یکی محیط یکی محاط، نه ترتیب اینطور باشه که یه مکعب رو مکعب بزنید، نه ترتیبه، مکعب ها رو هم بزنید بزن ترتیبه، ولی این ترتیب مستدیر الا مستدیر نیست. احیازی که در اجسام بسیطه داریم ترتیب مستدیر الا مستدیره. مرتبتن بعضها الا بعضن، یعنی بعضی از این احیاز بر بعضی دیگه مترتب است. به حسب مجاورات طبیعی، یعنی به این نحوه که مجاور همند، به طور طبیعی مجاور همند، یعنی ترتیب مجاورتی است، بینشون فاصله نیست، مجاور یک دیگرن. منتها چه نوع ترتیبی؟ ترتیب مستدیرن علا مستدیرن، مثلا مثلا قید برای ترتیبه، قید برای انکانه نیست. این ویرگولی که مصحح بعد از مثلا گذاشته خوبه، چون فهمونده که مثلا رو به ما بعد نچسبون، مثلا مال ما قبله، مربوطه به مستدیره. مستدیر به عنوان مثال گفتیم، البته در مانانفی مثال هم هست، واقعیت هم همینه، یعنی ترتیب مستدیر علا مستدیره، نه تنها فقط مثاله. اگر به طور کلی بحث کنیم، ترتیب مستدیر علا مستدیر رو ما مثال میگیم، اما اگر نه بیام تو همین عناصر مورد بحث خودمون بحث کنیم، اینا ترتیبشون مستدیر علا مستدیر هست، این ترتیب مستدیر علا مستدیر به عنوان مثال نیست، به عنوان واقعیت خارجیه. حالا ایشون چون داره یه خود کلی تر بحث میکنه، غیر مثلا داره میگه، یعنی میگه فرض کن ترتیب، به عنوان مثال دارم میگم، ترتیب مستدیر علا مستدیر باشه. خب قید میاره، احیاز این چنینن به شرطی که شما حیز رو عبارت از بود بگیرید، حیز رو عبارت از سطح محابی نگیرید. اگر حیز رو من سطح محابی گرفتید، این فرضی که ما برای حیز کردیم ندارید. ازاق این کانه یسه و فیهه، یعنی در حیز یا در مکان، فرق نمی کنه. این کانه یسه و فیهه توهم و ابعاد مفتوره، اگه در مکان یا مکان اجسام وسیطه، زمین فیه رو به مکان برگردونید یا به مکان اجسام وسیطه، چون مورد بحث ما اجسام وسیطه است، لزومی نداره حتما اجسام وسیطه رو مطرح کنید، همین که بگید مکان کافیه. اما بگید مکان اجسام وسیطه مناسب بحث میشه، یه خود واضح‌تر میشه. اگر صحیح باشد درباره مکان اجسام وسیطه توهم کنیم ابعاد مفتوره رو، یعنی اگر ابعاد مفتوره رو بتونیم توهم کنیم، این چنین توهم میکنیم که حیزی داریم طبقه طبقه که در هر طبقه مجاور طبقه دیگه است و ترتیبشون هم به این نحوه که یکی محیطه یکی محاطه، یعنی ترتب مستدیر علی مستدیره. تا اینجا ایشون تقریبا کلی بحث کرد، درسته اجسام وسیطه رو مطرح کرد، ولی بازم هرچی هست بحثش کلی بود، لذا عرض کردم غیر مثلا آورد، و الا در بحث صغربی که بحث جزئیست و بحث ما هم در همونجاست، غیر مثلا نمیخواست، معینا همین بود، غیر مثلا که آورد چون بحث کلی کرد. حالا فعضا کانت الاحیاز داره بحث تقریبا جزئیش میکن، هنوز هم همونطور که عرض کردم بحث مقدمیه، هنوز وارد ذیل مقدمه نشده. عبارت ببینید، فعضا کانت الاحیاز و طبیعه حلا حاضر جمعه، پاراگراف بعدی رو بیارید وسطش داره، فلا یوجد حیزون غیر الواقعه فیهازن نمت من ترتیب، اون جواب ازاست، جواب ازا رفت تو پاراگراف بعدی و مصحح اشتباه کرده که پاراگراف بعدی جدا کرده، باید متصلش میکرد به قبل. اگر احیاز طبیعی به این صورت کلی هستن، حالا حاضر جمله این صورت کلی، یعنی به این نحوه کلی، فلا یوجد حیزون، حیزی یافت نمیشود غیر از اون چه که واقع شده به همین نمط، یعنی به نحوه طبقه طبقه، به نحوه مجاورت، به نحوه احاطه یکی بر دیگری، حیزی پیدا نمیشه جز این چنین، یعنی برای عناصر هم حیزمون این چنینه. این تقریبا عرض میکنم همون مطلب قبله که داره تطبیقش میکنه بر بحث ما، فقط این وسط، یعنی بینه شرط ازا و جواب ازا یه مطلبی رو ایشون به عنوان جمله معترضی میاره که و کانت الاحیاز الغیر طبیعیه تا فلایوجد طول میکشه. اون یه جمله معترضه است و لا شرط و جزا رو من الان معنا کردم، روشن شد. اون چه که در وسط شرط و جزا به عنوان جمله معترضه آمده اینطوره، ایشون میگه که اگر جسمی در حیز غیر طبیعی بود اون حیز مال این جسم نیست، پس میتواند این جسم از اون حیز بیرون برود. وقتی بیرون رفت این حیز خالی نمیمونه چون خلا محاله، پس حیز به توسط جسم دیگه پر میشه که اون جسم دیگر این حیز حیز طبیعی شه. یعنی وقتی شما این جسمی رو که به قصر وارد این حیز شده خارج میکنید، یه جسم دیگه به طور طبیعی میاد تو این مکان قرار میگیره که این مکان خالی نمونه. این مکان مکان طبیعی اون جسمه، پس هیچ مکانی ندارید که جسمی اون مکان اقتضا نکند. اگر این جسم این مکان اقتضا نمی کنه، یه جسم دیگری دارید که این مکان اقتضا میکنه. این جسم رو به زور آوردید تو این مکان، اون جسمی که صاحب مکان بود به زور بیرونش کردید. حالا این جسم زورکی رو بردارید از مکان بیارید بیرون، جسم اصلی برمیگرده. پس هر مکانی مکان طبیعی جسمی هست، هیچ مکانی نیست که یک اشغال کننده نداشته باشه، ولی خلل از اونه. این مطلب ایشون بین شرط و جزا به عنوان جمله معترضه میگه. حالا این مطلب چرا گفته میشه و چطوری این عبارت بیان میشه، این شده در جلسه آینده که این عبارت رو خواستم بخونم مطرحش میکنم. امروز فکر میکنم به همین مقدار بس باشه بقیه مطالب رو، و بعدم ورود ذیل مقدمه انشالله بمونه برای جلسه آینده.